بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين الله من جلسه امروز رو در دو بخش ادامه متخونی یه یاداوری در واقع مطالبی رو که خوندید و دقت‌هایی که باید بکنیم یه ذره تکمیل احیاناً بخش بعدی میریم به بحث معنا که بحث بسیار مهمه درک متن ما دیروز عمده مباحثمون از دیروز در مورد صحیح خونی بود و ضبط کلماتو گفتیم که درست خونده بشه با توجه و مراجعه به کتاب‌های لغت لغت‌های اختصاصی یا لغت عام در واقع در این زمینه میتونه به ما کمک کنه. بعد بعضی از مطالب رو گفتیم. الان بخشی از صحیح خونی ما مربوط به اعراب هست و بخش اصلی هست که این رو باید توجه داشته باشید. ببینید ما هر کلمه ای رو که میخوام تشخیص اعراب بکنیم و بسیار مهمه به خاطر اینکه همه اینهایی که همین طوری که ضبط کلمه در معنا تأثیر داره دیروز مثالهایی زدیم شما یحزنو در قرآنه یحزنو در قرآنه هر کدوم معنای متفاوتی داره ضبط خود کلمه ربطی به اعراب نداره خود اعراب هم در درک متن مؤثره شما این رو حالا این رو در بخش معنا عرض میکنم میگیم این حاله این مفعول مطلقه خیلی خوب حال باشه مفعول مطلق باشه چه تفاوتی داره؟ خیلی تفاوت داره بعضی جاها معنا رو اصلا از این رو به اون رو میکنه فلذا باید اینا رو توجه کنیم حالا فعلا بحث ما بحث صحیح خونیه در بخش اعراب این مهمه که ما اعراب کلمه رو درست تشخیص بدیم و درست بخونیم خب ما در اعراب با کلمه مواجهیم کلمه در زبان عربی همینطوری که عرض کردم اکثر این موارد تکراره یا تکمیله در زبان عربی کلمه سه قسمه طبق نظر مشهور اسم است و فعل است و حرف خب میخوام کم کنم همینطوری که عرض میکنم ما باید تمرکز کنیم ببینید بخش حرف میره بیرون در بحث اعراب حرف اصلا اعراب نداره ما حدود 90 دونه حرف که داریم همش صورت و ظاهرشون ثابته من جاره همیشه من جاره است مگر اینکه مثلا در التقای ساکنینی التقای ساکنین پیش بیاد مثلا من المسجد مهم نیست لو همیشه لوه ام همیشه امه او همیشه اوه فلذا ما در بخش حروف بحث اعراب نداریم خیلی بخشی از کلمه همشون مبنیه کل حرفن در سویتی خوندید مستحقون للبنا همه ی حروف استحقاق بنا داره این میره بیرون میره فعل فعلها اکثرشون مبنیه بحث اعراب در اونجا جاری نیست فعل یا ماضیه یا مضارعه یا امر خب ماضی مبنیه دیگه یه ضربه هر جا باشه دیگه ضربه اعراب نداره که فعل امر مبنیه یک فعل امر عنصر همیشه عنصره دیگه تغییرات اعرابی نداره فقط میمونه از این فعل ها فعل چی مضارع که حالا من نمیخوام به اینجا بپردازم اجمالش رو فقط عرض میکنم که فعل مضارع رو خوندید فعل مضارع غیر از حالا صيغه 6 و 12 و بعضی وقتا نون تاکید بیاد فعل مضارع از لحاظ اعرابی این جوریه که یعنی گسترده نیست یا مرفوع از لحاظ اعرابی یا منصوب یا مجزومه البته اینا هم در سامنه در معنا تأثیر داره اصلا فعل مضارع اعرابش در معنای کلام تأثیر داره حالا من چون که نمیرسم امروز شاید فعل در بحث فعل حرف بزنم زیاد نیست در هر حال فعل مضارع یا مرفوع خواهد بود یا منصوب خواهد بود یا مجزوم دیگه اینو فاکتور میگیریم دیگه منصوب کی منصوبه زمانی که یه نواسبی بیاد ان لن کی ازن با شرایطشون کی مجزومه زمانی که یه جازم بیاد لمی لمایی لام امری لای نهی اداتش مثل انی خیلی خوب، اگر نه منصوب باشد نه مجزوم باشه، فعل مضارع اتوماتیک مرفوعه. پس فعل مضارع هم بس بخش های کمی از فعل اعراب داره، یه قسمتی از فعل مضارع که اعرابش هم پس ناسب بیاد منصوبه، جازم بیاد مجزومه، نباشه مرفوعه. این خیلی ساده است. بخش عمده در اعراب وقتی که صحبت میکنیم صحیح خونی مربوط به اعراب اسمه. ببینید عزیزان، من الان میخوام در واقع تقریبا 29 نقش عرض بکنم در مورد اسم. این 29 تا یعنی زیاد خواسته عجیب و غریبی نیست که بگیم همینطوری که دیروز عرض کردم همزه های وصل و قطع رو حفظ کنید و حفظ کردید، همین در جا حفظ کردید، فقط تمرین. اسم عزیزان از لحاظ اعرابی میدونید یا مرفوعه یا منصوبه یا مجروره، دیگه غیر از این نداریم که. یعنی شما اعراب اسم ها رو دقت کنید، این چیه؟ غیر از این سه تا شما ندارید، یا مرفوع است یا منصوبه یا مجروره. خیلی خوب، اگه مرفوع باشه، خیلی خوب، 10 مورد ما داریم مرفوعه. یعنی شما هر مرفوعی در زبان عرب پیدا بکنید و بخواید بگید مرفوعه، دقت فرمودید؟ یا مرفوع پیدا بکنید در قرآن میبینید مرفوعه، قطعا یکی از این 10 تاست. 11 مرفوع ما نداریم. هر چیزی رو که بخواید رفع بدید، خود مرفوع بخونید، خیلی باید حواستون باشه که یکی از این مرفوع جواب بده. چرا رفع میخونی؟ فلان اسم رو مرفوع خوندی، چرا؟ اون چرا یکی از این 10 تا رو باید پیدا بکنی با توجه به معنا، بگید آقا اینه. منصوبات 15 تا شو، چند تا؟ 25 تا. مجرورات 4 تا، جمعاً چقدر میشه؟ 29 تا. یعنی شما اگه 29 ترکیب و نقش رو یاد بگیرید و تمرین بکنید، خیلی خوب، هر اسمی بیاد از اون شاخه برید، خیلی راحته. بالاخره یا مرفوعه یا منصوبه یا مجرور. اگه مجروره باید یکی از این 4 تا در یکی از این 4 تا در مجموعه این 4 تا بگنجه و بتونی بگنجونی. اگه منصوب میگید باید یکی از این 15 تا باشه، اگه مرفوع میگی 10 تا. خیلی ساده است. حالا بریم از کم شروع کنیم. حالا نظم مرفوعات و منصوبات مجرور، من تو از کم میخوام شروع کنم که میخوام اینا رو حفظ کنیم. یعنی الان که شما فرض کنید گزارشگر اومد گفت در کلام عرب چقدر مجرور داریم، چند تا مجرور داریم، خب شما بیتون راحت، چند تا منصوب داریم، چند تا دیگه، غیر از این نداریم که. ببین چقدر راحته، ما 29 تا نقش اگه یادمون باشه، 29 دونه کل اعراب قرآن، نقش همه کلام عرب اینجاست دیگه، زیاد نیست که. این فکر نمی کنم که سلام علیکم یه مشکل عجیب و غریبی باشه برای ما استرس ایجاد کنه، ای خدا من اعرابش رو تشخیص نمیتونم. از کم شروع میکنم، نظم با خودتون، من از کم شروع میکنم. بریم از چیا شروع کنیم؟ مجرورات. ببینید عزیزان، ما در زبان عرب مجروری غیر از 4 تا نداریم. میدونید یک، اولین مجرور مجرور به حرف جر، یعنی یه اسمی مجرور باشه، خیلی خوب، چرا مجروره؟ چون که بر سرش چی داخل شده؟ حرف جر. حروف جر رو میدونید، خیلی، حروف جر بر اسمی داخل بشه طبیعتاً اون اسم اعرابش جر خواهد بود و خودش مجرور خواهد بود. یک. دو، مضاف الی، کل مضاف الیه چیون؟ مجرور، واضحه. سه، تابع برای دو مورد قبلی. بعضی وقتا اسم مجروره، به خاطر اینکه خودش مجرور به حرف نیست، اما تابع مجرور به حرفه، مثلا صفت مجرور به حرفه، عطف بر مجرور به حرفه. خودش مضاف الیه نیست، بگید تابع مضاف الیه. این سه تا معروفه در کتابای ما. الان شما ببینید همین بسم الله رو دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، اینجا چهار تا اسم دارید که هر چهار تاش مجروره، درسته؟ چهار تا مجرور اسم. الان شما چون که اینا دیگه اعرابش واضحه، بسم الله الرحمن الرحیم، خیلی خوب ترکیب شما میتونید سریع برید قسمت بگید مجرورات، حالا فرضی که اعراب رو به ما دادند، میتون ترکیب کنید که خیلی ساده میشه. حالا اون وقتی که خودمون باید اعراب بدیم یه ذره باید بیشتر دقت کنیم. حالا فرض ما اینه که اعراب رو دادن، گفتن این چهار تا اسم مجروره، نقشش چیه؟ خیلی ساده، ببینید اسم مجروره کدوم یک از این سه تاست؟ مجروره به حرفه. اسم الله، الله اسم خدا، مضاف الیه، کدوم خدا؟ خدای الرحمن، الرحیم، صفت اول، صفت دوم. پس شما در اینجا این چهار تا مجروری که دارید، یا مجروره به حرف جره، یا مضافون الیه، یا تابع برای مجروره به حرف فلان. میگید آقا مررتو به زیدن العالم، خیلی خوب زید مجروره، چرا؟ مجرور به حرف. العالم مجروره، چرا؟ تابع برای مجرور به حرف. پس دقت کنید، مجرورات، تمام مجرورات در زبان عربی شد، بگید، من عمدن تکرار میکنم که میخوام نشون بدم که ترکیبا زیاد نیست و شما باید اینا رو فقط تمرکز داشته باشید، تمرین کنید. پس مجرورات در زبان عربی یا شد مجرور به حرف، یا مضاف الیه، یا تابع برای یکی از این دوتا. شما قرآن رو برید 99 درصد، حالا من اون میگفتم 100 درصد، 99 درصد، حالا با لحاظ نظرات برخی از آقایون، 99 درصد مجرورات قرآن یکی از این سه تاست، یا مجرور به حرفه، یا مضاف الیه، یا تابع برای یکی از ایناست. چون سوره حمد رو شروع کن، سوره توحید رو، هر سوره رو، انا خب مجرور ندارید، انزلنا ندارید، فی لیلته مجرور به حرف، لیلت القدر، قدر، لیلت القدر مضاف الیه، خیلی ساده میمونه 1%، درست؟ 1% داری. معمولا ما در کتاب ها معمولا به صورت مجرور اونو نمیخونیم، اما در لابلای کتاب ها اون هست دیگه. مجرورات چهارمی چیه؟ چهارمی میگند المخفوظ و علل جوار، یا شنیدید که حتما شنیدید، اگه نشنیدید بشنوید و برید پیگیری کنید. ما یه مجروری داریم که مجروره به حرف، بگید نیست، مضاف الیه نیست، تابع برای یکی از این دوتا هم نیست. اسمش چیه؟ اسمش میگن المخفوظ و علل جوار. یعنی چی؟ مخفوظ که معلومه، مخفوظ یعنی همین مجرور. بعضی ها، بصری ها واژه جر استفاده میکنند، کوفی ها واژه خفض استفاده میکنند، میگن منصوب به نزع خافض، همین جر دیگه. اصطلاح المخفوظ یعنی المجرور، اون اسمی که مجرور شده علل جوار. جوار یعنی همسایگی. یه مثال رو دقت کنید، یه مثال رو دقت کنید برای مخفوظ علل جوار که در بعضی وقتا تفسیرها، بحثای ادبی به درد شما میخوره، چون که استدلال میکنن، میگن المخفوظ علل جوار. معمولا در کتابا ما این سه تا رو میگن، مجرور سه تاست، یا مجرور به حرف، یا مضاف الیه، تابع برای یکی از این دوتا، فقط اینو میگن. محفوظ علی الجوار چیه؟ ببینید شما این مثال رو ببینید، میگید غلام، این مثال ساختگیه، من خودم میسازم، اون تا مثال واقعی و مثال عینی از قرآنی غیر قرآن عرض میکنم. غلام و علیین شاعرون، این نرمالشه. شما الان اینو ترکیب کنید، غلام و علیین شاعرون، بگید غلام مبتدا، شاعرون خبرش، غلام و علیین، غلام علی آقا، این علی چیه؟ مضافون الی، تموم شد. یه بحث نرمالیه، دو تا مرفوع دارید، مبتدا خبر، یه دونه مجرور دارید مضافون الی، درست؟ خب شما اگه یه کسی بیاد اینجوری استعمال کنه بگی غلام و علیین، ها ترسیدید؟ شاعرن، آره اینجوری بگی غلام و علیین شاعره، اینو عرب امروزی بدید میگه آقا این اگه چیز باشه ها اعراب مراب حالش باشه میگه غلطه، درست؟ چرا میگه غلطه؟ یعنی پس میزنه، ماها هم شاید در یه جایی اینجوری بگن پس میزنیم، میگیم آقا غلامو که درسته، علیین مجروره درسته، این دیگه شاعرن چرا مجروره؟ این به هیچ صراطی مستقیم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شاعرن شاید بگید که مثلا ببین اولا مجرور به حرف که نیست، مضاف الیه که نیست، اینو تنوین دادم، درست؟ تنوین دادم، نگفتم علی شاعر، تازه اون غلطه، علم تابع برای این دو مورد قبلی هم نیست. چرا؟ چون که شاعر تابع علی نیست. چرا؟ بارک الله، علی معرفه است. اگر شاعر رو صفت برای علی می آوردیم بایستی می گفتیم غلام و علی شاعره چی؟ مثلا یه خبری داشتیم، درسته؟ اشاعره، بله صفت برای علی، الان صفت برای علی نمیتونه باشه، صفت برای غلام هم نمیتونه باشه، به دو دلیل. اولا غلام مرفوعه، من چی دادم؟ جر دادم، غلام معرفه است، اضافه شده به علی، کسب تعریف کرده، نمیتونه باشه. پس به یه دلیل نمیتونه تابع برای علی باشه چون که تعرف نداره، به دو دلیل نمیتونه تابع برای غلام باشه چون که نه تعرف داره نه اعرابش میزونه، درست؟ خب شما اینو عرضه کنید به نحات قدیم یا عرب فصیح، اینجوری میگه، میگه غلام و علیین شاعرن، غلام و مبتدا، علیین مضافون الی، شاعرن خبر برای غلام، به همین سادگی. اون وقت کسی بگه که آقا غلام خبره، ما شنیده بودیم که خبر مرفوعه، میگه بله اینم اعراب اصلیش مرفوعه، منتها چون که در همسایگیش یه دونه مجروره، به خاطر همسایه مجرورش گاهی اسمی که استحقاق اعراب جر رو بگید نداره، یا مرفوعه یا منصوبه، که اینجا مرفوعه، گاهی به هوا، همیشه نه ها، یعنی مثلا یه چیزی منصوبه کنار بغل کناریش مثلا مرفوعه، نصب بدیم ان نصب علی الجوار، فقط جوار فقط در بحث اعرابه جره، اینم خودش یه شاید بگید که مسخره است، ما اینا رو میخونیم با قطع نظر از معنا و غرض، میگیم چی میگن، زدن حتما یه چیزی، نزدند، اینا بحث معناییه، حالا رسیدم عرض میکنم، بحث من فعلا معنا نیست. پس الان ببینید شاعر رو من وقتی ترکیب میکنم نمیگم در واقع نقش تابع فلان، میگم شاعر خبر، خبر مبتدا، پس خبر مبتدا میتونه مجرور باشه بدون اینکه حرف جری چیزی بیاد، بله، زمانی که کناریش یه دونه اسم مجرور باشه، به هوای اون، اینو هم بعضی وقتا جایز جر بدن، البته با شرایطی، و اون مجرور رو میگند المخفوظ، و بگید علل جوار، واضح شد؟ بخشی از مجرورهای ما در زبان عربی چه بپسندید چه نپسندید اینه، دقت فرمودید؟ یه بنده خدایی رفته بود امتحان، یه چیز مثلا معرفو نمیدونم فاعل بود چی بود، مبتدا و فلان بود، جر داده بود اشتباهی وسط. یه آدم کله شقیه که معمولا مثلا بعضی وقتا میگه آقا این اشتباه خودم، خب ببخشید اشتباه شد. یه آدم میگه که استاد هم گفت که آقا این چیه؟ میگه دیدم که آقا من جر دادم به خاطر همین. گفتم که خبره خونسردی، با خونسردی. گفته بود که بس چرا مجروره؟ گفتم، میگه نگفتم اشتباه کردم، اصلا توجه نداشتم. گفتم المخفوظ علی الجواره. میگه اون بنده خدا هم یادش رفته بود چی؟ گفت چی میگی؟ میگه ای میگفتم مخفوظ علی الجواره. بنده خدا متوجه نمیشد. بله المخفوظ علی الجوار، چه بپسندیم چه نپسندیم، یه درصد کمی از مجرورات ما اینجوری است. پس ما الان، پس مجرورات در الان، یه مثال قرآنی عرض میکنم، مجرورات در زبان عربی چی شد؟ یا مجرور به حرف، یا مضاف الی، یا تابع برای یکی از این دوتا، یا المخفوظ و علل جوار. مخفوظ علل جوار با توجه به توضیحات من ما میتونیم اینجوری تعریف کنیم، مخفوظ علل جوار به اسمی میگند که اعراب استحقاقیش رفع یا بگید نسبه، یعنی اعراب استحقاق جر نیست، یا رفع یا نسبه. اما به خاطر اینکه در کنارش یه اسم مجرور اومده، اون رو جر میدن، بهش میگن المخفوظ و علل جوار. واضحه؟ البته المخفوظ و علل جوار شرط داره، هر جا این اتفاق نمیفته، غرض معنایی داره که بحث من معنا نیست، اما شرطش رو میگم. المخفوظ و علل جوار اینجور نیست که شما هر جا بیایی جر بدید. المخفوظ و علل جوار یه شرط اصلی داره و اونم اینه که، شرطهایی داره، شرط اصلیش اینه که یه جایی باشه که مخاطب اشتباه بگید نکنه. الان اینجا اشتباه نمی کنه مخاطب، چون که شاعرن شما جر دادید، مخاطب عرب فصیح میدونه که این که نمیتونه صفت برا علی باشه، نمیتونه صفت برا غلام باشه، اینجا اشتباه نمی کنه، این خفظ علی الجوار جایزه، درست؟ اما شما بیایید، من مثال عوض میکنم، علی رو میگم غلام و رجلن، میخوام بگم غلام یه مردی شاعرون، مبتدا خبر منظورم باشه، درست؟ اینجا شما بیایید خفظ علی الجوار کنید، بگید غلام و رجلن این غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه این امکان اشتباه وجود داره یا نداره؟ شاید مخاطب بگه که این شاعر صفت برای چیه؟ رجل، رجلم نکره است، اینم نکره است، میتونه صفت باشه. این بس المخفوظ علی الجوار اولین شرطش اینه که اشتباه نباشه، یعنی یه جایی اون اسم مرفوع یا منصوب را به خاطر همسایه مجرورش جر بدید که مخاطب متوجه بشه که این جر اعراب استحقاقی این بگید نیست، توفیلی بودنش، مهمون ناخونده بودن اون جر واضح بشه برای مخاطب. واضحه؟ خب شما اینو باید دقت کنید. من برای این که خیلی خوب از این ما گفتیم در اسم اعرابشو میگیم، عزیزان کلن چند تا نقش باید حفظ کنیم؟ بله 29 تا، 29 تا رو حفظ کنید، تمرین کنید، تمامه، همه ی اعرابا دستتونه، با تمرین ملکه میشه. از این 29 تا 4 تاش رفت که مجروره، پس 4 تا رو یه بار دیگه بگید، بگید مجرور به حرف، مضاف الی، تابع یکی از این دوتا، المخفوظ علل، این زیاد نیست، المخفوظ علل جوار زیاد نیست. من یه مثال قرآنی برای مخفوظ علل جوار عرض کردم، اون مثال مثال ساختگی بود، ادعا شده رو عرض بکنم. آیه وضو یکی از آیه هایی است که بحث ادبی در اونجا پررنگه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، وقتی که پاشدید به سمت نماز که برید نماز بخونید، وضو بگیرید. میگه فقسلو، بگید آیه رو، وجوهکم و ایدی یکم الی المرافق، حالا کاری نداره، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم. این قسمت شاهد مثال منه. ببینید، ما میدونید ما با اهل سنت در وضو یه تفاوت دیدگاه‌هایی وجود داره در قسمت‌های مختلف. مثلا در وضو از لحاظ فقهی عرض می‌کنم، نیت شرطه یا شرط نیست؟ بعضی از اهل سنت معتقدند که نیت در وضو شرط نیست، استناد به این آیه می‌کنند، میگن آیه نگفته که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة نیت بگیرید بعد فغسلوا، نیت شرط نیست. مثلا تو فقه مقارن اینا بحث میشه. یک. دو، فغسلوا وجوهکم، صورت از کجا تا کجا؟ معمولا فقهای شیعه ما، فقها میگن که بین این انگشت در لومه ما هست دیگه، تا اینجا فلان از متوسط شخصی که نرمال. بعضی ها میگن نه، گوش و اینا هم هست، یه جاهای دیگه هم هست. و ایدیکم، دستاتون، اینجا هم یه بحثیه، دستاتون از این ور به این ور الی المرافق یا نه از بالا به پایین. شیعه معتقده که حتما باید از پایین، از بالا به پایین باشه. اهل سنت جمهورشون میگه فرق نداره، بالا به پایین، پایین به بالا نداره. حالا تو بحث الا اونجا یه بحث دیگه است. فمسهو ومسهو به رؤوسکم، مس کنید به سرتون. خیلی اینجا هم اختلافه، همه سر، بعضی از اهل سنت همه سر، یک چهارم بعضی ها میگن، بعضی سر ما و بعضی شیعه ها میگیم، بعضی قسمت شافعی. بحث ما ارجله، ارجل هم اختلاف، یعنی همه کن فیکون و وضو گلن اختلافیه دیگه. ارجل پاها، بشوریم یا مس بکشیم؟ ما چیکار میکنیم؟ مس میکشیم. اهل سنت معمولا چیکار میکنند؟ میشورن، درسته؟ خب حالا بریم ادبی با اونا بحث کنیم. ادبی میگیم چرا میشورید؟ میگه آقا قرآن گفته بشورید. قرآن کجا گفته؟ این آیه رو میارند. این آیه ارجل، شما قرائات رو نگاه کنید، هر سه اعراب رو در اینجا آقایون قرائت کردند، قرائات مختلفی که هست، یعنی هم داریم ومسحو به رؤوسکم و ارجو لکم، بگید لکم لکم، منتو ارجو لکم شازه، قرائت شازه، اما اون قرائت قرای سبعه که بهشون استناد میشه در ادبیات، در اصولم، در کفایه اواخر اجمالا میخونید، در اونجا اونا مشهور یکی از این دو جور خوندند، یا خوندند و ارجو لکم یا خوندند و ارجو لکم. خب من حالا از دید اهل سنت رو میخوای نگاه کنید، شما به سنی اگر این آیه رو بدید که دادید و اینا خودشون گفتن، گفتن چه ارجو لکم چه ارجو لکم بشورید، میگیم چه جوری؟ میگه ببینید، فقسلو بشورید چه چیز را؟ وجوهکم. وجوهکم چیه نقشش؟ مفعول اغسلو، درست؟ منصوب. ایدیکم اتبر وجوهکمه، درست؟ منصوب شده. وسط میگه ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، آقایون اهل سنت میگه ارجلکم عطف بر چیه؟ وجوهکم، یعنی وسط اون جمله به خاطر ترتیب شبیه جمله معترض است، میگه بشورید صورتتان را، بگید دستاتون رو و مس کنید، وسط میگه سرتون رو، درست؟ و پاهاتون را یعنی بشورید، میگه و ارجلکم منصوب عطف بر وجوهکم، درست؟ خب شما برید اون قرائت دیگه چی؟ که یه قرائت معروفیه، فمسحو به رؤوسکم و ارجو لکم، شما برید نگاه کنید به کتابا، میگید ارجو لکم باشه میگن عطف بر وجوهکم. نمی‌بینید؟ میگه ارجلکم عطف بر وجوهکم. میگید ای وای کرکوپرم، این وجوهکم منصوبه. ما خونده بودیم توابع در اعراب تبعیت میکنه دیگه، اون چیزی که تابع و عطف بر منصوبه اونم باید منصوب بشه، تابع برای مرفوعه اونم باید مرفوع بشه. یتبع فی الاعراب الاسماء الاول. این واضحه. میگه که بله این ارجلکم عطف بر بگید وجوهکمه، منتها این جرش به خاطر جواره. میبینید مجرور بر جواره. جالب اینجاست شما تبیان اکبری رو نگاه کنید، ذیل همین آیه التبیان فی علوم القرآن دو جلده، حتما این کتاب رو برای قراءات، برای ترکیب بحث ادبی مفید و مختصره. عرض به خدمت شما این ذیل این آیه دقت کنید، گفته که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم. و ارجل که رسیده میگه معروفا با نصب خوندند یا با جر، هر کدومو بخونند عطف بر چیه؟ وجوهکمه. اگر نصب بخونن عطف بر وجوهکمه که اهلا و نرماله دیگه، اگر جرم بخونن باز وجوهکمه. اما چرا اگر از من بپرسید اون منصوبه عطف شده چرا مجرور شده، میگم مخفوزون علل جوار. بعد تازه سیبیل مخفوز علل جوار رو چرب میکنه، میگه مخفوز علل جوار عرض به خدمت زیاده، دفاع میکنه، میگه در قرآن هم هست، مثالهای دیگر رو میاره، آیه میگه عذاب یوم محیط، آیه دیگر قرآن میگه من میترسم از عذاب روزی که، خب عذاب روزی که عذاب محیطه یا اون روز محیطه، معروف میگن چی محیطه؟ عذاب، یعنی عذاب که همه شما رو فرا میگیره اون عذاب، درست؟ خیلی این محیط رو صفت برای عذاب میگیرند، عذاب میگیرن علی القاعده بایستی میشد میشه عذاب یوم محیطا، درست؟ اما میگه محیطن شده مخفوظ علی جوار. اینا رو میاره میگه که معروف مخفوظ علی جوار. جالب اینجاست همین اکبری در یه آیه دیگر، یه آیه دیگر کسایی و فرا که دوتا از بزرگان کوفه است، یه چیز رو میگه، میگه مخفوظ علی جواره. ایشون میگه نه مخفوظ علل جوار شازده، نباید قرآن رو حمل کنیم بر مخفوظ علل جوار. در آیه وضو که به نفعشه میگه مخفوظ علل جواره خیلی هم خوبه، یه صفحه بحث میکنه مثال میاره میگه مخفوظ علل جوار داریم خیلی خوبه، اما در اونجا میگه مخفوظ علل جوار خوب نیست، در حالی که اونجا هم نیست، غلطه. مخفوظ علل جوار گفتم یه شرط اصلی داره، شرط اصلیش اینه که، اینو من نمیگم علمای اهل سنت میگن، اونایی که سنیند ادبا میگن محفوظ علل جوار اصلی ترین شرطش عدم لبسه. آقای اکبری اگر اینجا عطف بکنه بر وجوه اما جر بده به خاطر جوار، سوال اینجاست اینجا امکان اشتباه هست یا نیست؟ اینجا حق نداره محفوظ علل جوار بکنه. این یک. دو اشکال دوم، عزیز مخفوظ علل جوار در جایی که بین اون مجرور و بین اون اسمی که لایق جر نیست میخواید به حساب و به اتکای اون جر بدید هیچ فاصله ای نباشه ولو یه حرف، اینجا چی وجود داره؟ بله حرف وجود داره. اینو من نمیگم ها، اینو ابن شام میگه. ابن شام چی میگه؟ در مغری میگه العاطفو یمنع من التجاور، حرف عطف منع میکنه از چی؟ قانون جوار. قانون جوار که یه اسمی استحقاق اعراب جر رو نداره اما به خاطر همسایگیش، مثل اون مثالی که بنده زدم غلام و زیدن، بگید آهان، که بین شاعر و زید هیچ فاصله ای نباید باشه. پس اینی که شما در اینجا میگید جرم باشه بشورید، نسبم باشه بشورید، اینو ادبیات قبول نمی کنه، ادبیات خودتون قبول نمی کنه. این محفوظ علی الجوار اینجا جاش نیست. حالا بحث من این نبود، بحث من این بود که حواستون باشه بعضی وقتا بله محفوظ علی الجوار قطعا داریم. من اینجا رد کردم، نگید حرف خودتو نقض کردی. من الان خواستم یه مثال قرآنی که در اونجا هست آورده باشم که آقایون بحث میکنند اونجا دیگه نمونید که ای وای محفوظ علی الجوار یعنی چی. محفوظ علی الجوار یعنی این. غرض اینه که عزیزان، ما هر مجروری در زبان عربی پیدا کنیم یکی از این چهار تاست، واضحه؟ و شما اگر اعراب میدید حواستون باشه، اعراب جهر میدید، از شما سوال میکنند چرا مجرور؟ درسته؟ چرا مجرور؟ دقت کن، تو امتحان شفاهی پرسیدن، هر جا پرسیدن، جر دادید، قرآن نیست، اعرابش معلوم نیست، شما جر خوندید. بدان و آگاه باش، جر خونده باشید از شما سوال میکنه چرا مجروره؟ باید یکی از این چهارتا بتونه باشه. متوجه هستید؟ اگر یکی از این چهارتا نتونستی به گنجونی، دیدی حرف جر نیست. مضاف الیه بگید نیست. تابع برای یکی از این دوتا نیست. با محفوظ علی الجوار هم نمیتونی سر اون رو کلا بذاری که اونجا اصلا مجروری نیست که محفوظ علی الجوار مثلا باشه یا هست فاصله هست. بدان که خطا رفتی، اون اسم رو نباید چی بخونی؟ مجرور بخونی. افتادین؟ بله؟ تموم بفهمید. همشون قبول دارم. ببینید اصل مجرور علل محفوظ علل جوار اصلش مورد اتفاق همه نحاته. شما تو خصائص ابن جنی که یکی از قدماست، یکی از بهترین کتابهای ماست، متاسفانه الان بحث لغوی، بحث نحوی، بحث اصول نحوی، جحر و زبن خربن، این مثال رو سرچ کنید در اونجا ببینید. اصلا باب تجاور، باب جوار، مجاورت، یه بحث بسیار عامیه، ابن جنی در اونجا آورده. جهر و زبن خربن، این مثال بنده بود که گفتم غلام و زیدن شاعرن، مثل اینه. در اونجا باب مجاورت رو میبینید. اصل باب محفوظ علی الجوار مورد قبول همه است، احدی از نهات رد نکرده. بله در مورد مثالهاش بعضیهاش انقلت دارند که این از محفوظ علی الجوار نیست، این هست، اصلش رو قبول دارند. منتها در کتابها در کنار مجرورات نمیارند، معمولا نمیارند، البته بعضی ها میارند، معمولا نمیارن به خاطر کم بودنشه. میدونید دیگه المحفوظ علی الجوار یه چیز خلاف اصله. ببینید اصلا تعریفشو ببینید قاچاقیه. من میگم یه اسمی که اعراب استحقاقیش جر بگید نیست، خیلی خوب، رفع یا نصب چه مرگمه، چرا جر بدم؟ به خاطر همسایه؟ چه ربطی به همسایه داره؟ بس اعراب المحفوظ علی الجوار یه چیز قاچاقیه، یه چیز خلافه، درست؟ اما خلافی است که گفتم عرب از این خلاف غرض معنایی داره، که حالا من انشاءالله بحث معنایی برسم. مثل عطف توهمه، شما در موقعی عطف توهم خوندید، عطف بر توهم مثل چی؟ ببینید میگه لیسه، ما میخونیم توهم رو اونجوری معنا میکنیم اصلا حال آدم بد میشه. لیسه زیدون شاعرن ولا آل من، این ترکیبشو بگید. لیسه فعل ناقص، زید اسمش، شاعرن تمام، واو عاطفه، شا عالم کجا عطف شده؟ دیگه اینجا زید که عطف نشده. از لحاظ معنایی ببینید میگیم زید عالم، شاعر نیست، عالم هم نیست، معلومه دیگه عالم کجا عطف شده، به کجا عطف شده؟ شاعر. شاعر چیه؟ منصوبه، شاعر منصوبه. تازه محلش رو هم حساب کنید، محل قبل از لیسه مرفوعه، دیگه مجرور نیست دیگه، خدا وکیلی. شما الان عالم رو عطف میکنه به شاعر به صورت جری، درست؟ میگه چرا؟ به توهم این که شاعر یه باداره لیس زیدون بگید. ببینید الان خندیدن این دوتا آقایون، خندیدن، یعنی یه نگاه عاقلانه در صفی کردن گفته یعنی چی؟ متوجهید؟ یعنی الان شما این رو بدید یه عرب فصیح بگه، شما ازش بپرسید آقا چرا عالمن؟ میگه من عطف کردم بر شاعرن. اینو نمیگه محفوظ علی الجوارا، متوجه؟ چون اینجا اصلا محفوظی نیست که اینو، واضحه؟ من میگم چرا عالمن؟ میگه عطف شده بر، بگید، شاعرن. شاعرم مجرور، دیگه اینم عطف میکنم به مجرور، بر مجرور عطف شد. میگم آقا شاعرن نیست. میگه توهم بکن، این قرص رو بخور، رفتی فضا، اینجا بارو تصور کن. آقا نیست. میگه تصور کن. من اینجوری میخونم واقعا قرص اکس و اینا تو ذهن طلب، اما در حالی که عرب با این یکی زیبایی های زبان عربی، یکی ظرافت های معنایی توشه، متوجه شدید؟ اینا رو باید دقت کنیم. حالا بحث من معنا نیست، عرض میکنم. پس محفوظ علل جوار یادتون نره، گرچه کمه، گرچه خلاف اصله، اما همه قبول دارن و بخشی از مجرورات در زبان عربی داخل این ستایی که معروفه نمی گنجه، فقط داخل این می گنجه، المحفوظ علل جوار. تموم شد. از این 29 تا مجروراتمون دیگه حل شد. من دیگه اینا رو سریع چیز جنبنده، یعنی برم بریم مرفوعات. عزیزان مرفوعات، شما هر چیزی رو که اسم ها مثلا اسم مرفوع خوندید، یکی از این 10 تاست باید جواب بدید. اگه مرفوع خوندید چیه نقشه؟ نه رو به اون 19 تای دیگه مرفوع مگه نخوندید؟ خیلی خوب، یکی از این 10 تا ببینید، یکی از این 10 تا می گنجه دفاع کن، نمی گنجه برگرد. اون اعراب رفعی که دادی اعراب درستی نیست. شما بر این اساس قواعد رو یه ذره تحقیق کنید، اینا رو بنویسید، یه ذره تحقیق کنید دیگه. مثلا بحث تابع برای اون دو مورد قبلی، طبیعتاً توابع رو هم باید بحث کنید. توابع کدوماند؟ نعت و و الاخر، عطف بیان و عطف حروف و بدل و تأکید. اینا شما با این دید نیم ترم چیز بکنید، اینا ملکه میشه برای تو ذهن شما، ملکه میشه. مجرور دیگه اتوماتیک ذهنت میره به این 4 تا، منصوب 15 تا، مرفوع 10 تا. بریم مرفوعات، خودتون بگید مرفوعات بعد از مجرورات کمترینه دیگه. مرفوعات بگید 4 تا که معروفه، بگید فاعل، ها، نائب فاعل، مبتدا، خبر. این 4 تا که یادمون میمونه، درست؟ خیلی خوب، این 4 تا مون چند تا؟ 6 تا. 5 تا هم علامت ظاهری داره، 5 تا هم اسم یا خبر نواسخ. نواسخ یادتونه دیگه، 5 گروه نواسخ. بگید کان اول، کدوم اسم کان مرفوع یا خبرش؟ اسمش. بس اسم که در واقع در اصل یا مبتدا خبر، اسم افعال بگید ناقصه کانه و نظایر کانه، درست؟ حروف مشبعتون بالفعل، انه، انه، که انه، لکنه، لیته، لعله، چیچیش مرفوعه؟ مرفوعاتو میخونیم، خبرش. بس می نویسم خبر حروف مشبهتون بالفعل. سه، ما و لای شبیه به لیسه، اسمش روشه دیگه، شبیه لیسه که خودش از افعال ناقص است، چیچیش مرفوعه؟ اسمش. بس اسم حروف شبیه به لیسه، حروف شبیه به لیسه عبارت است از لا، ما، لا، ان، ان نافیه که کمه، ان نافیه ها، ان زیدون عالمن، زید عالم نیست. لای نفیه جنس، ذالک الکتاب لا ریب فیه، اسمش یا خبرش؟ بله، شک میکنید؟ خبرش، بله، میگم لا ریب فیه. خب خبر لای نفیه بگید جنس، نحش بلاغه لا مال اعود من العقل، لا مال اعود، اعود اسم تفصیل مرفوعه، کدوم یک از مرفوعات دهگانه است؟ خب کنارش دیگه ناسخ رو میبینید، بله خبر لای نفی جنس. یه دونه از نواسخ مونده، افعال مقاربه عصا. یک آیه رو تو ذهنتون عصا الله حو ایغفر لکم، بس چیش منصوبه؟ مرفوع مزد کام اسمش، بله اسم افعال مقاربه. عرض کردم همه اینها رو یه تمرینکی بکنید. افعال مقاربه چیاند؟ لیسه، کاده، میگم لیسه مزد خوام، عصا، کاده، اوشکه، معروف هاش غیر معروف داره، حرا، اخلولقه، اینو شاید حالا معروف هاشو لااقل تو ذهنتون باشه، معروف هاش تو ذهنتون باشه. خب الان چند تا مرفوعه؟ نه تا. یه دونش که میدونید بارک الله مثل این تابع برای یکی از این نه تا، تابع برای یکی از موارد گذشته. فاعل نیست، صفت فاعله. نائب فاعل نیست، بدل از نائب فاعله. مبتدا نیست، بگید عطف به مبتداست. خبر نیست، تأکید خبره و الی آخر. عزیز شما یک مرفوع الان پیدا کنید که اینا نباشه، یه جایزه. نمیتونی پیدا کنید، گشتم نبود، نگرد نیست، ایناست، همین ساده. بس هر مرفوعی که دیدید باید تو یکی از این دهتا بگنجه. اینو با برهان صبر و تقسیم، یعنی بررسی احتمالات، بعضی وقتا سریع در جا میزنید اهلا و سهلا، اما بعضی وقتا یه ذره مشکل فکر کن. ما این دهتا، دهتا هر کدوم این پنجتا که علامت داره یا نداره ناسخا؟ شما میگید اسم کانه، بس باید یک کانه ای باشه. شما میگید اسم ان، فل خبر ان، یه ان ای باید باشه. و اینا خیلی خوب، فاعل اگه میگید فاعل باید عامل داشته باشه، فعل تام می داشته باشه، متوجه هستید؟ یا شبه فعلی داشته باشه. شما نائب فاعل میگید باید یه فعل مجهولی باشه، واضحه؟ یا اسم مفعولی باشه که مثل فعل مجهول عمل میکنه. مبتدا، خبر، تابع هم که واضحه. الان شما ببین سوره حمدو برید، الحمد لله، حمد اعراب رفع داره، واضحه، شما درجا میذارید، تأمل نمیکنید، بگید مبتدا، دقت فرمودید؟ و الی آخر، اینجوری برید تا آخر. پس یه بار دیگه نگاه نکنید، مرور کنیم تو ذهن، میخوام یعنی حفظ بشه. مرفوعات، فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، اینا اصلند. پنج تا اسم یا خبر نواسخ، اسم افعال، خبر حروف مشبهه بالفعل، اسم حروف شبیه به لیس، خبر لای نفی معمولا محذوفه خبرش، اما قرینه نباشه مثل همین لا ما لا اعودو، لا وحدت اشدو، اینا میاد، اشکالی هم نداره. اسم افعال مقاربه و تابع برای یکی از موارد گذشته، واضحه؟ خیلی راحت، هیچ سختی نداره. اینم ده تا مرفوع ما تموم شد. حفظ کردید؟ میخوام حفظ کنید، این اول چیز داره ها، عرض به خدمت آقا سلام علیکم، موضوعیت داره. پس از این من اینا رو حذف میکنم، از این 29 تا 14 تاش رفته، یعنی تقریبا نصفش رفته. پس حواستون باشه هر جای اسم مجرور میخوایم بخونیم، حواستون باشه که جواب شما باید یکی از این دوتا باشه، یا مجرور به حرف، یا مضافون الی، یا تابع برای یکی از اینا، یا محفوظ علل جوار با اون شرایط. محفوظ علل جوار ساده قبول نکنید، مرفوع بخونید یکی از این دهتا، میمونه منصوب چند تا؟ 15 تا. بگید اینا رو میخوام بگم که تو ذهنتونه، اون 15 تا بفرمایید. ببینید پنج تا مفعول، بارکلا، مفعولون به، مفعولون فی، مفعولون له، مفعول مطلق، مفعول معه، هر کدوم از اینا ما بخش معنایی انشاءالله خواهیم گفت. در بخش معنا بسیار توجه کنید به این نقشه ها، هر کدوم از این نقشه ها حامل یک معنایی است. دقت فرمودید؟ شما مفعول یعنی کار بر روی او چی شده؟ واقع شده. مفعول فی نشون دهنده زمان یا مکانه، مفعول له نشون دهنده غرض، انگیزه، علت. مفعول مطلق یا تأکید میکنه یا نوع حدث رو یا عددش رو. مفعول معه معیت و مقارنت به مصاحبت زمانی یا مکانی رو. ببینید اینا بحث معناییه، فلذا باید درست تشخیص بده. در بحث معنایی خواهیم گفت بعضی وقتا یه فتوای فقیه عوض میشه. چرا؟ ببینید که یه منصوبی از طرف یکی حال معنا کرده، یکی مفعول مطلق معنا کرده، فتوا عوض شده. به همین سادگی. اینا رو ساده نگیریم، اینا رو ساده نگیریم. حالا تو بخش معنا عرض میکنم. پس 5 تا شد مفعول، درست؟ خب این 5 تا رفت. از این 15 تا میخوام بگم سخت نیست، مفعولا که دیگه همین. 5 تا هم اسم یا خبر همون نواسخی که در مرفوعات خوندید، اون یکی دوستش منصوبه، یعنی اونی که مرفوع گفتید اون یکیش رو منصوب بگید. پس 5 تا هم اونجوری رفت. بگید چی افعال ناقصه؟ خبر افعال ناقصه. چیه حروف مشبهتون بالفعل؟ اسمش منصوب، ان الله اسم حروف مشبهتون بالفعل. چیه حروف شبیه به لیسه؟ مثل لیسه است دیگه، خبر. بله. ما هازا بشرن، آیه قرآن، سلام. ما هازا بشرن، شما الان بشرن رو برو تحلیل کن. بشرن منصوبه، ما رو میبینید خبر مای شبیه به لیسه، خیلی ساده. اسم مای شبیه به لیسه. چیه لای نفی جنس منصوب بود؟ یعنی چیش مرفوع بود؟ خبرش مرفوع بود. چیش دیگه میمونه؟ اسم دیگه. اسم عرض اون یکی رو ننوشتم؟ بله بله، خبر اون لیسه رو، حروف شبیه به لیسه که عرض به خدمت، خبرش، خبر حروف شبیه به لیسه، درست؟ چیه لای نفی جنس؟ الان بگید اسمش. اسم لای نفی جنس. چی افعال مقاربه منصوبه؟ اصاللهو اسمش که مرفوع بود، چیش منصوبه؟ خبرش، که البته خبرش جمله فعلیه میشه و الی آخر، خبر افعال مقاربه. تموم شد. از این منصوبات 10 تاش رفت، خیلی ساده. پس 5 تا مفعول و 5 تا اسم یا خبر چی نواسخ. 5 تا رو هم بگید، من اینجا بنویسم، بگید حال. بله، حالت و کیفیت عاملش رو، یعنی میخوام بگم اینا تو معنا دقت کنید، ترکیب ها بار معنایی داره. شما وقتی میگید حال یعنی یه معنایی داره، مفعول مطلق میگید معنای دیگه داره. حال دیگه تمییز، خیلی خوب. یعنی دوتا شرط، مون سه تا. یکیش هم من بگم بمونه دوتا، یکیش هم آخر خواهیم گفت تابع برای این 14 تا، درسته؟ الان دوتا مونده، بگید منصوب به نزد حافظ. البته اینو هم من چون که احتیاطاً عرض میکنم، در کتابای قدما منصوب به نزد حافظ زیر مجموعه مفعول بهتر، اما ما حالا معروفه می نویسیم منصوب به نزد حافظ، که الان مخصوصاً بعد از این کتابهای تخصصی در زمینه همین منصوب به نزد 600 صفحه فقط در مورد منصوب تخصصی، در مورد منصوب به نزد حافظ شرایطش هست نیست، یه زمانی میگفتن کمه، اینا رو بررسی کردند، الان به خاطر همین دیگه نوشتم منصوب به نزد حافظ. یکیش موند ندا رو ما نمیگیم، به خاطر اینکه منادا طبق نظر مشهور داخل در مفعول به دیگه. شما میگی یا عبدالله، میگه یا قائم مقام ادعو یا اطلبه، و این مفعول برای فعل محذوفه، فلذا ما این رو دیگه جدا نمیخوایم شروع کنه. بله، در کتابهای دانشگاهی، کتابهای جدید یا کتابهای عربی که در واقع ظاهر رو فقط میخونن، اونجا منادا رو به عنوان منصوب جدا میارن، اما ما طبق نظر مشهور، طبق نظر مشهور منادا رو داخل مفعولون به قرار میدیم، یه دونه مونده که داخل اینا قرار نمیگیره، مستثنا. بله مستثنا، البته مستثنا بعضی وقتا تابع زیر مجموعه توابع، اما منصوب هست. فسجد الملائکه كلهم الا ابلیس. این عرض به خدمت مستثنا، این الان 14 تا شد، 5 تا مفعول، 5 تا اسم یا خبر ناسخ، حال، تمییز، منصوب به نزد خافض، مستثنا. این 14، 15 همون چی میشه؟ تابع برای یکی از این 14 مورد. خب این منصوبات خیلی ساده است. شما الان این 29 تا رو من فکر کنم حفظ کردید، اینها رو بس 4 تا مجرور مخفوض علل جوار رو یادتون باشه، اینو تو بحث‌های مخصوصاً اجتهادی آیات زیادی، نمیگم آیات زیادی مخفوض علل جوار داره، اما بحثش هست. هی میگن آقا این مجرور به حرف نیست، مضاف الیه نیست، تابع هم نیست، مخفوض علل جواره. باید بدونید اون شرایطی که گفتم دقت کنید. 10 تا مرفوع، 15 تا منصوب رو تو ذهنتون داشته باشید، درست؟ خیلی اینا رو با این دید تمرین کنید. اگر استاد محترمتون یه چیزی منصوب میخونه، اون جاهایی که واضحه ولش کنید. اما اون جایی که تردید دارید دیگه، درسته؟ خدا این درست خونده یا نخونده؟ مجرور خونده، درست خونده یا نخونده؟ بندازید به این قالب. اگر منصوبه بندازید به این قالبی که 15 تا وجه داره. ببینید کدومش میتونید بچپونید به یکی از اینا، و الا غلطه. اگه نتونستید بپرسید از استاد محترم که آقا من اینو مثلا متوجه نشدم کدومی که از منصوباته، اینا خود جور در نمیاد. واضحه؟ خیلی خوب. شما با این دید تو مباحثاتتون، نمیگم دونه دونه کلمات که شما بگید یا خدا من دیگه فقه نمیخونم، اصلا ذهنم میره، نه، تو یه روز دوتا که میتونید، تو یه بحثتون دوتا کلمه ای که واضح نیست، یه ذره تردید داره که میتونید. بعضی وقتا شما میرید میگید که آقا این مجرور، مثلا یکی رو بگید آقای رفیق این اعرابش چیه، بیا فکر کنیم مجرور نمیتونه باشه، بررسی احتمالات، چون که مجرور چهار تا این از اینا نیست، مرفوع نمیتونه باشه، منصوب مثلا میگیم این نواسخ نمیتونه باشه چون که نواسخی وجود نداره، حال نیست، تمییز نیست، فلان نیست، از این مفعولا کدومشه؟ شاید بعضی وقتا برسی به یکیش، به ضرس قاطع نظر بدید، شاید بعضی وقتا برسید به دو تاش که بین اینا مردد بمونید. متوجه هستید که اینجا هم با قرائن و امثال اینها میتونید حل بکنید، که حالا این یه بحث دیگری است. این 29 تا ترکیب در اسم خیلی ساده حفظ میشه، اینها تمرین میشه، یواش یواش تبدیل به ملکه میشه. واضح شد؟ این رو توجه داشته باشید. البته اینها شرایطی داره، مثلا میگم مثال عرض میکنم، شما اون شرایط رو، یه شرایط جزئی، این که میگم اینجوری بنویسید، اینا مجموعا دو صفحه نمیشه که، منتها اینو یه تبدیل کنید برای خودتون یه جزوه. مفعول له مثلا یه شرایطی داره، مفعول له اولا باید مصدر باشه، متوجه هستید؟ خیلی خوب، یه اسمی که مصدر نیست، منصوب هم هست، مصدر نیست، اونو دیگه روش مفعول له خط بکش، این نمیتونه مفعول له باشه، چون که مفعول له باید بگید مصدر باشه، مصدری از جنس عامل نباشه. میبینید مصدر هست، از جنس عامله، مثل ضربت و ضربنه، بگذر دیگه، اون مفعول له نیست. و الاخر این شرایط رو دقت کنید، برای تشخیص شما مفید هست و خیلی راحت میبینید که اینها رو تشخیص دادید و اینها تبدیل به ملکه شد، که انشاءالله که اینها رو خودتون ادامه بدید، نه اینکه اینجا یه چیز نیست که ما یه چیزی رو کپی پیست کنیم و تموم شد، ما دیگه الان نمیتونم تشخیص، اینا مسیره که میخوام بگیم راحته، اینها نحو پراکندگی داره اما اصلش منضبطه، ایناست. این 29 تا چیز خاصی نیست، شما از اول کتاب های نحوی تا آخر رو بخونید غیر از این 29 تا نیست دیگه، همین 29 تا ترکیب رو برای اسم یاد بگیریم، اینها رو برای خودمون تو ذهنمون تثبیت کنیم و ملکش کنیم. واضح شد؟ چنه؟ منصوب به نزع خاف، ببینید معناش اینه، آقا معناشو بلش کن، یه مثال ساختگی رو عرض میکنن که حالا درست غلطه رو کاری نداشته باشه، اون مرحله رو بگم، یه مثال جار و مجرور، مثال معروف، مررتو به زیدن، این واضحه دیگه، ترکیب رو میکنیم، مررتو بگید فعل و فاعل به زیدن، جار و مجرور متعلق به مررتو. ما تو بحث معنا انشالله بحث درک مت خواهم گفت، یکی از چیزهایی که بسیار در معنا تأثیر داره تشخیص متعلق جار رو مجروره. بعضی وقتا فتوا عوض میشه به خاطر اینکه جار رو مجرور رو طرف یکی زده به این، خیلی راحته. ببینید گذر کردن به زید، به زید چی؟ آها، متعلق همین گذر مررتوه. صلیت فی المسجد، در مسجد نماز خوندم. در مسجد چیکار کردید؟ بس این متعلق صلیتوه. خیلی سا با توجه به معنا. حالا مررتو به زیدن، درست؟ یه چیز نرمال واضحیه. بعضی وقتها به خاطر غرض لفظی یا معنوی حرف جر حذف میشه. الان ببینید به زیدن حرف جر چی شد؟ حذف شد. اینو چی میگن در اصطلاح نحوی؟ اینو میگن نزع خافز. خافز همین جاره. عرض کردم کوفی ها بصری ها جر میگند، مثلا اون اعرابو میگن جر، حرفی که اون اعراب رو داده میگه حرف جر. کوفی ها خفز میگند و خفز به معنای پایین در واقع و مناسبتی داره با کسب. در هر حال کوفی ها خفز میگند، به جار اونا چی میگند؟ خافز میگند و این اصطلاح بر مبنای اونها معروف شده. حالا این حذف، بس من گفتم چه اتفاقی افتاد؟ بگید. گاهی حذف میشه حرف جر، جار، همون خافز. این حذف رو در اصطلاح میگند نزع، یعنی کندن. لننزعن من کل شیعتن ایهم اشد علی الرحمن تیا. نزع یعنی کندن. نزع روح نمیگند، نزع روح جان کندن، انتزاع گرفتن و بکنی از یه جایی. نزع یعنی حذف جار. خب حذف جار که اتفاق میفته، عرب رو میگم، عرب دو جور معامله میکنه بعد از حذف جار. یک اینه که اون مجرور بر جارش باقی بماند که بسیار کمه، در مجموع میگم بسیار کمه، یعنی اینجوری بگیم مررتو بینه دیگه نداره دیگه، مررتو زیدن. اینم حواستون باشه، یه وقت بعضی وقتا این مثال ها هست که بعد از فعل بلا فاصله یه اسم مجرور بیاد، آخه این یه چیز نامعنوسه دیگه، چون که ما خوندیم که اسمای مجرور یا مجرور به حرفه، خلو اینجا حرف نمیبینید، یا مضاف الیه که فعلی که اصلا اضافه نمیشه، یا تابع بر فلانه، این اصلا اینجا اصلا مجرور نداریم، محفوظ علل جواره که اینجا جوارم نداریم، درسته؟ خلو این چیه؟ اصلا این داخل چهار، نه عزیزم دیگه، داخل خارج از چهار تا ما مجرور اینجور باشه، بدان و آگاه باش که یکی از این دوتاست. اینم یه قاعده دیگر ها میتونید بنویسید زیر اون مجرورات. اگر مجروری دیدید که به اون چهارتا، من تکرار میکنم هیچ مجروری غیر از چهارتا بگید، اما در ظاهر دیدید که مثل مررتو زیدن که نمیتونم بگم مجرور به حرف، نم اضافه است، نه جواره، نه فلانه، اینجا بدان که یا مضافون الیه چیش هست شده؟ مضافش، یا حرف جرش هست شده، یکی از این دو، غیر از این دیگه نداریم. چنه؟ چن؟ حالا صلیت فی المسجد فرق داره، چون که فی المسجد نه متعدی، این تعدیه عام. ببینید هر حرف جری میتونه حذف بشه در نزع خافض، فقط یه شرط وجود داره که البته اگه قیاسی، چون که آقایون قیاسن اصلا اجازه نمیدند که بگید هر حرفی، اونایی که قیاسی میگن فقط یه شرطی داره که چیز بشه، اشتباه نشه که الان عرض میکنم، فقط تعدیه به اون معنا که تو ذهنمونه، نه، اکثر حروف جر منصوب به نزد حافظ دارند. حالا اون کتاب النزع الخافض فی الدرس النحوی اونو مراجعه کنید، بسیاری از موارد مثلا واو قسمه، والله، والله، درست میگه الله منصوب به نزع خافض، حرف جرش هست شده و مثال های از این. پس این حذف حرف جر رو میگند نزع خافض. خب نزع خافض شد، اون اسم چه بلایی سرش میاد؟ دو جور، یک، یا بر جر خودش که بسیار کمه، اینجا میگن مجرور با حذف حرف جار، یعنی المخفوظ به نزع مجرور، منتها خافضشو کندند. معمولا چی میشه؟ معمولا اون اسم حرف جر رو حذف کنن، نصب میدند، میگن مررت زیدن، این زیدن نقششو میگن المنصوب به نزع الخافض، یعنی اسمی که منصوب شده با نزع خافضش. حالا چرا نصب میدن اون یه بحث دیگری است. واضحه؟ مثلا آیه قرآن، آیه قرآن واختار موسی قومه سبعین رجلن، ببینید انتخاب کرد، گزینش کرد، کی، چه کسی؟ موسی. موسی چی اختار است؟ فاعلش، درست؟ از قومش چی رو انتخاب کرد؟ 70 تا را، 70 مرد را. اینجا ببینید سه تا اسم منصوب دارید، حالا موسی دیده نمیشه اعرابش، یعنی علامت اعرابش مرفوع دیگه، فاعله. الان ببینید شما برید اون ترکیبا رو نگاه کنید، میگه انتخاب کرد موسی، چی رو انتخاب کرد؟ بگید 70 را. 70 نقشش معلومه، بگید مفعول به، منصوبه با علامت یا. 70 عدده، عددها مبهمه، مبهم چی میخواد؟ تمییز میخواد. 70 گلوله، 70 مگس، 70 کتاب، 70 چی؟ مرد. اون مرد ابهام، بس رجلن چیه؟ بله؟ تمییز. خیلی خوب، این قومه اون موند، انتخاب کرد موسی 70 مرد را، از کجا؟ بگید از قومش. میبینید؟ از قومش. اینجا آقایون قومه رو چرا منصوب؟ بگن مفعول به. این الان بیان بررسی کنیم قومه رو، الان بررسی کنیم منصوب ها چند تا بود؟ بله؟ 15 تا. من میگم شما بگید هست یا نیست. تابع برای مثلا یه منصوبی که نمیتونید بگید، چون که قبل از قومه ها اصلا منصوبی وجود بگید نداره، از تابع نمیتونه باشه. مفعول به نمیتونید بگید. چرا نمیتونید بگید؟ چون که اختاره چند مفعولیه. بگید یه مفعول انتخاب کرد، چی رو انتخاب کرد؟ 70 تا رو. مفعول فیه نمیتونید بگید، زمان، مکان، قوم نه زمان من نه مکان. مفعول مطلق نمیتونید بگید، مفعول مطلق باید مصدر باشه از جنس عاملش. مفعول له نمیتونه باشه، اونم باید مصدر باشه، این مصدر نیست. مفعول معه نمیتونه باشه، مفعول معه بعد از واو میاد، اینجا واو نداره که، واو هم اصلا هست نمیشه. گرفتید؟ مفعولا تموم شد؟ خیلی، اون 5 تا اسم یا خبر نواسخ نمیتونه باشه، چون که اصلا اینجا ناسخ نداریم اصلا. بس 10 تا رفت کنار، تابع هم که قبلا رفته بود، 4 تا مونده. مستثنا نمیشه، ادات استثنا وجود نداره که، اونم رفت. حال نمیتونه باشه، حال هیچ وقت معرفه نمیشه، حال همیشه چیه؟ نکره است، این معرفه است. حال غالبا مشتقه و این حالت رو بیان نمی کنه. مون 2 تا. تمییز، تمییز برای رفع ابهامه، اینجا ابهامی وجود نداره که مثلا موسی مبهمه، منظور از موسی قومه، این که نیست، میمونه چی؟ منصوب به نزع خافض. متوجه شدید؟ برهان صبر و تقسیم در ادبیات که میگن همینه، یعنی بررسی احتمالات، اونو بزن بزن بزن، بالاخره آخر یا به یکی میرسی یا بعضی وقتا به دوتا میرسیم. این وقتاره موسی میبوده، اصلش بوده من قو مهی، منو حذف کردن. حالا منو حذف کردن، یا بایستی میگفتن اختار موسی قو مهی، که این خیلی کمه. شاعر میگه و اذا قیل ایون ناس شر قبیلتن اشارت کلیبن. ببین اشارت ها کلیبن، میگه وقتی که ازش بپرسند که بدترین قبائل کدوم قبیله است، میگه اشاره میکنند به کلیب. اشارت بگید چی؟ کلیب، الا کلیب. میبینید الا رو حذف کرده، نسبم نداده، اینو دیگه نمیگه منصوب به نزع خافض، اینو میگن همین مجرور به نزع خافض، که اصطلاح رایجی نیست این اسمی که من گفتم. مجرور حرف جرش حذف شده و جرش باقی مونده، که معمولا این اتفاق نمیفته. غالبا حرف جر اگر حذف بشه اون اسم مجرور تبدیل میشه به منصوب، که بهش میگن المنصوب به نزع خافض. واضحه؟ آه یه بعد خوب چی؟ اینو قدیم، الان میگن منصوب به نزع خافض، قدیم ترکیبا به این گستردگی نبود. قدیم اصلا به اسم کانه هم نمیگفتن، میگفتن فاعل، یا بعضی هم میگن شبه فاعل. قدیم آره داخل مفعول به میچپوندن، اما الان دیگه میگن منصوب به نزع خافض، که یعنی این سیگنالو میدن به مخاطب، یعنی اینجا مررتو به زیدن بوده. و اینو باید توجه کنید که در جای این اتفاق میفته که اشتباه نشه. بعضی وقتا اشتباه میشه، مثلا چی؟ حالا من در بخش معنا عرض خواهم کرد. بعضی وقتا فعلها با حرف جرای مختلف معناش عوض میشه. مثال معروفش که تو کتابا به ما میگن رقبه هست. رقبه با فی متعدی بشه، مثلا رقبت و فی زیدن، یعنی در زید متمایل شدم، رغبت پیدا کردم. رقبه با ان متعدی بشه به معنای اعراض کردم، رقبت و انها، یعنی ازش رو برگردوندم، یکی رو آوردم. بگید خب الان رقبه متعدی به نفسه نیست، حتما با حرف جر استفاده میشه، مثل مرر تویه. خب الان شما میگید رقبت و فسلات، رقبت و فی زیدن، رقبت و فی کذا، درست؟ شما بیا فی رو حذف کن، بگو رقبت و زیدن. اینو به شما اجازه نمیده نحو، میگه به خاطر اینکه فی رو اگه حذف کنی، چون که این فعل با دو تا حرف جر متعدی میشه و هر کدوم معناش متفاوته، حذف کنی، او که علم غیب نداره که فی بوده یا ان بوده، اونجا برای شما نزع خافض و اجازه نمیدن. اما وقتی که قرینه باشه، مثلا عجب تو، تعجب میکنم، تعجب کردم، عجب تو من زیدن، عجب تو معمولا با من متعدی میشه، اونجا بله بعضی وقتا منو حذف میکنن، زید رو نصب میدن، میگن عجب تو زیدن، این میشه اتفاق. در هر حال حالا البته منصوب به نزع خافض یه بحث بسیار گسترده است، عرض کردم حالا زیادم نیست. یک چیزی هم بگم، جزء حرفهایی که، یعنی شاید چند تا حرفه که نهات همشون یه چیز میگن در، یعنی نفاق در اونجا وجود داره در نحو، همین منصوب به نزع خافضه. اکثریت قریب اتفاق نحوی ها میگند منصوب به نزع خافض یک چیز قانونی نیست، اسم ولا تقس، بشنو از عرب اما قیاس نکن، اما خودشون به این قاعده پایبند نیستند، خودشون به این قاعده پایبند نیستن، یعنی جز قوانینی که ضمانت اجرایی نداره، پر هر جا از استعمالات خودشون اینا از منصوب به نزع خافض. در هر حال بحث من این نبود، بر از این که این 29 تا رو حفظ بکنیم، متوجه هستید؟ حفظ کنیم، بعضی وقتا همین یه روز طول میکشه، اگر با یه نظم خاصی هم حفظ بکنیم، همه فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، اون نواسخ رو با نظم و تابع برای اینا. منصوبات مفعول ها رو پنج تا اسم یا فلان، حال، تمییز، مستثنا، منصوب نظم حافظ، مستثنا، تابع برای اینا. مجرورات مجرور به حرف، مضاف الیه، تابع برای یکی از این تا، المحفوظ و علل جوار. عمدن من بعضی وقتا تکرار کردم که یه ذره دقت بکنید و حتما در کنار این اگه حوصله داشته باشید، که باید داشته باشید عزیزان، شاید الان نمیدونم دیگه چجوری تو اکثرتون که پرسیدم مکاسب میخونید چه مقدار قوانین رو احساس میکنید دخیله. من یه زمانی خودم تجربه خودم رو عرض میکنم، میگفتم که ادبیات بله یه قسمتی به درد میخوره که من روون میخونم، روون مطلب رو میفهمم، درست؟ یک کسی، من نوعی رو عرض میکنم، خودمو نمیگم، مثلا یک کسی که ادبیات خوب خونده روون میخونه، روون زود میفهمه، اون متنی رو که طرف مثلا یه 2 ساعت طول میکشه با شرح و ترجمه و فلان بفهمه، این بنده خدا چون ادبیاتش قویه در عرض 10 دقیقه این مطلب رو میگه، این فایدهشه، درست؟ من یه فایده فراتر از این، و اون این که ادبیات کجای این کتاب ها وجود داره، کجای مکاسب شیخ از ادبیات استفاده کرده که این قاعده ادبی رو اگر استفاده بگید نمی‌کرد، یه جوری دیگه بود، غلط بود یا درست بود. بنده خودم عرض میکنم، اول الانم نوشتم هست، میگفتم که این مثلا 3 روز طول میکشید، با این دید نگاه میکردم، یه دونه پیدا میکردم، واه اینجا ببین ادبیات تأثیر داره. حالا تو بحث معنا به بعضیاش اشاره میکنم، مثلا خوشحال میشدم. باور کنید بعد از یه ذره که دقت کردم دیدم که اکثر جاها ادبیات، بگید من 3 روز یه دونه مطلب پیدا میکردم، میگفتم خیلی عجیبه، بس تأثیر داره. بعد میگم 3 روز یه مطلب چیه؟ شما هر جا نگاه میکنید ادب منتها خاموشه، اینو باید شما اگر دقت کنید اون خودشو به شما نشون میده. بعضی وقتا یه بنده خدایی میگه که آقا من یک کسی گفت که همین جوری بخونید که این اعراب معراب رو درست بخونید، درست روون بخونید بفهمید. من ادبیات، تأثیر ادبیات رو در اجتهاد اصلا نفهمیدم. گفتم راست میگه، نفهمیده. چرا؟ چون کسی دقت نکرده که بفهمه. مثل اینکه یه کسی فرض کنه یه دستگاه فوق العاده به روز، نمیدونم با امکانات و مثلا حالا کامپیوتر رو بگیم، یک کامپیوتری که اونقدر میشه روش کار کرد، شما بدید به یک کسی که اصلا کامپیوتر ندیده، فقط ظاهرش رو میبینه، شما برید 10 سال بعد بگید که آقا این چقدر دیدید امکانات داشت، گفت من فقط میذاشتم سرم روش، به من بالش خوب بود، مثلا میگم. راست میگه، توجه نکرده. وقتی که توجه نکنی متوجه نمیشی. باور کن، این رو عرض میکنم، شما ببینید، استصاب خوندید تو اصول؟ بله، حالا تعریفش کار ندارم، میگم بحث استصاب خوندید. خب حالا تو رسائل رسیدید بحث استصاب؟ خب آقا مرحوم مظفر رو که خوندید، تو استصاب مرحوم مظفر اقوال، میخوام بگم یه جایی که اصلا یه کسی چه ربطی به نحو داره، مرحوم مظفر تو استصاب در اصول یه بار دیگه اگر دقت کنید 11 قول ذکر میکنه که استصاب حجت هست یا نیست. این که میگه لا تنقض الیقینه به شک، اذا تیقنت در مورد امری ثم عرض لک شک فمز علی یقینک و الی آخر، این واقعا حجته. من صبح وضو گرفتم، الان تو وسط 2 ساعت 3 ساعت 10 ساعت نمیدونم چه اتفاقی افتاد، همین میگه وضو رو ادامه بده، واقعا حجته؟ یه حجت نیست، این حجیت استصحاب، درست؟ خب در اینجا مرحوم مظفر از شیخ آورده، اسمش هم آورده، 11 تا قول آورده حجیت استصحاب، که بعضی از محشین میگه آقا حدود 54 قول در حجیت استصحاب، اینو ولش کنید، یعنی فاکتور بگه بحث ما این نیست. اما 11 قول رو نقدن شما خوندید. 11 قول چیه؟ یک، بسم الله، استصحاب مطلقا حجت بگید نیست، عدم حجیت مطلق. دو، استصحاب بگید مطلقا حجت بفهمید هست، اینم فلان، بس یعنی حجیت مطلق، عدم حجیت مطلق. میمونه چند قول از این 11 قول؟ 9 تا. 9 تاش هم تفصیله، 9 تاش تفصیله دیگه. فلان جا حجته، فلان جا حجت نیست، نه نافی مطلقه نه مثبت مطلقه. خب مرحوم شیخ انصاری خودش، خود مرحوم مظفر قول دوم میگه به نظر من کلا حجته. اینو ولش کنید. مرحوم شیخ انصاری که امسال مکاسب هم میخونید، که چیز رسائلشو میخونید و اون بحثو شاید بخونید، طبیعتا پای 8 تموم میشه دیگه، درسته؟ خب در اونجا قول به تفصیل و قائل شده، یعنی شک در مقتضی باشه حجت نیست، شک در مانع باشه حجته، درست؟ سوال، چرا مرحوم شیخ این نظر رو انتخاب میکنه؟ اونجا میگه دلیلش هم این روایت لا تنقض الیقین بش. شاید شما بگید که آقا لا تنقض الیقین بش شک، یعنی دیگه هر یقینی دیگه مطلقه. چرا شیخ فقط در یه جا استصحاب رو حجت میدونه؟ میدونید کل پایه استدلال شیخ مبتنی بر 3 تا بحث ادبیه. منتها دیگه اونجا شیخ مثلا آب بابا برای ما نمیگه که بسم الله الرحمن الرحیم این نحوه، این صرفه، این اینجوریه. شیخ دیگه مستقیم میره حرفشو میزنه. اما شما اگر بخوای حرف شیخ رو رد کنی، باید از راه چی وارد بشید؟ ادبیات، نه علم رجال، نه آیه، نه روایت. اون با آیه و روایت آیه کاری نداره، با رجال کاری نداره. اون روایتی که شما میگید لا تنقض الیقین بشک، اونو مرحوم مظفر میاره برای حجیت مطلق، شیخ میاره برای حجیت مقید. چرا؟ به خاطر اینکه پایه های ادبی مرحوم شیخ یه جور دیگه است. شما اون ادبی نباشه، یعنی شما اگه جواب بدید رد بکنه قبول بکنید، باید ادبیات رو دقت کنید. حالا دیگه وقت نیست که من اونا رو توضیح بدم. میخوام بگم یه وقتی که مثل اونجا که اصلا معلوم نیست، اما پایش ادبیاته، پایش نحوه، پایش ترکیبه، اینا رو جدی بگیریم. تا حالا تو بحث معنا انشالله به صورت مصداقی عرض خواهم کرد. خب اگه سوال داری در این زمینه بفرمایید. یه ساعت چنده؟ 9:30. خیلی خوب، یه استراحتی بکنید. من بخش مزد خواهم، بحث بعدیم، این بحث بسیار مهمیه. اگر در مورد ترکیب، من البته تو بحث معنا هم درکمت بسیار مهمه. ما اونقدر حالمون به هم میخوره که مثلا تو بحث نحو میگیم که آقا اینجا 3 وجه جایزه، میگیم آقا این چی به چه درد میخوره. اون تا وقتی که میاییم تو بالا بعد میگیم یا خدا این منصوب با مرفوع، یعنی سر ما کلا رفته، چقدر تفاوت داره. ما اگر این تفاوت ها رو از اول متوجه میشدیم با دقت بیشتری اینا رو میخوندیم. متوجه هستید؟ اینا رو دقت، درک متن و قواعدی که مربوط به فهم، دیروز اول گفتم ما هدفمون فهم دوتا، صحیح اون یکی کامل. صحیح بفهمیم، اشتباه نفهمیم و ناقص نفهمیم، کامل بفهمیم. این رو انشاءالله بحث ما هست. البته یه بخش هایی هم در مورد ترکیب شاید به مناسبتی در بحث درک متن هم عرض بکنم، نمیدونم کامل خواهد شد یا نخواهد شد. هر وقتی که بتونیم، یعنی هر چقدر که بتونیم تو بحث معنا قواعدی رو انشالله عرض خواهم کرد. اگه سوال دارید بفرمایید، ولی یه رو به استراحت بکنید جانم. حال تمییز اسمون، ببینید این عبارت ابن مالک، اسمون به معنا من مبین و نکره یونسب و تمییزن به موقت فسره. تمییز همیشه نکره است، بله طبق نظر مشهور. این که من میگم بالاخره ما من سوراخ سنبتنی که اختلاف در اونجا نباشه، مبانی ادبا مختلفه. کوفی ها مثلا با معرف آوردن تمییز مشکلی ندارند، گرچه میگن کمه ها، منتها هست. اما بصری ها و مشهور در واقع نهات، بله تمییز رو و حال رو واجب و تنکیر میدونند، به هیچ وجه معرفه نمیشه. کوفی ها اجازه میدن، گرچه خودشون هم معترفند که معرفه بودن تمییز خیلی کمه، اما اجازه میدیم چون که تیپ کوفیا اصولشون با بصری متفاوته. مشهور بله تمییز همیشه باید نکره باشه. اون شعر رو اسمون به معنا من مبینون، یعنی ابهامی رو باید رفع کنه، نکره. این اسم یونسب و تمییزن، این نصب داده میشه به عنوان تمییز. اگر ببینید اینا طبیعتاً بحث‌های مقارنه است. ببینید ما نحو همینجوری ساده که می‌خونیم داریم، نحو مقارن داریم. نحو مقارن مثل کلام مقارن، فقه مقارن، اصول مقارن، یعنی بر مقایسه‌ای. درست؟ شما در کتاب‌ها، اون کتاب‌هایی که مبسوط و مفصل نوشته شده، این اختلافات رو می‌بینید. اما کتاب‌هایی در این زمینه نوشته شده، کتاب معروف که شاید شنیده باشید، الانصاف فی مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والکوفیین، کتاب الانصاف فی مسائل الخلاف. این البته در فقه ما هم هست، شیخ طوسی خلاف داره، خلاف چرا؟ همین مقارنه دیگه، اون زمان دیگه اصطلاح مقارن نبوده. آقا این شیعه اینو میگه، سنی اینو میگه، حنفی اینو میگه، مالکی اینو میگه، چی میگه. درست؟ اینجا هم جناب ابن انباری در این کتاب حدود 120 مسئله اصلی اختلافی، بخشش صرفیه، عمدتا نحویه، بین مکتب بصره و مکتب کوفه در واقع اینها آورده. اول مثلا گفته که کوفی اینو میگه، بصری اینو میگه، دلیل کوفی اینه، دلیل بصری اینه، قول حق امینه مثلا، که حدود 6 مورد از این 120 حدودن قول کوفی ها رو تأیید کرده، بقیه همش قول بصریار. و اسم کتابشون که ابن انباری مکتب بغداده، یعنی اصلا نه بصری نه کوفی، اسم کتابش گذاشته الانصاف. در مقدمش هم میگه من راه انصاف رو میخوام طی کنم، من کاری ندارم. اون زمان که تعصبی بود بصری کوفی فلان، میگه من تعصب ندارم، نحن ابناء الدلیل هیثما مال نمیل، یا نمیل و هیثما یمیل، ما فرزندان دلیلیم، دلیل هر جا باشه ما اون رو قبول میکنیم. فلذا این رو آورده. کتابای دیگری هم وجود داره، عمدتا معروف ترینش اینه. کتابای دیگری هم با نام خلاف، کوفی و بصری رو اختلاف ذکر کرده. معمولا کتابای مبسوط، کتابایی که مفصل نوشته شده، این اختلافات رو در دلش داره. من تا این موضوعش همینه دیگه. سوال دیگری اگر بله نداری، خب بس یه رو به دیگه، من تا وقت داریم تو این قسمت مطالبی رو خواهم گفت. حتما این رو عزیزان لطف کنند پیگیری کنند، یعنی خودتون پیگیری نکنید این مشکل خواهد بود.